أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. خب به سهم خودم تبریک میگم همت شما رو برای تربیت نوجوانان و جوانان و انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد به همه ما برای اینکه بتوانیم به بهترین شکلی وظایفمون رو انجام بدیم. من با توجه به اینکه فرصتمون هم محدوده و فکر میکنم بحثی که مورد نظره حتما نیاز به چند جلسه داره، سعی میکنم اونهایی رو که باهاش آشنا هستید یا به گوشتون خورده است رو سریعتر عرض بکنم. ضمن این که همین چند دقیقه‌ای که من نشسته بودم مطالبی که اشاره میکردند از عناوینی است که بنده هم به اونها میخوام اشاره بکنم، بنابراین احتمالاً بعضی هاش براتون آشناست. سوال در میان بحث حتما مطلوبه به جهت اینکه هر قسمتی رو که میخوایم رد بکنیم حتما روشن باشه و شما بدانید که در عمل دقیقاً باید چه کاری انجام بدید. خب عنوانی که من گذاشتم برای بحثم همون عنوانی است که احتمالاً شما هم اون رو تعقیب میکنید: عوامل مؤثر در جذب. که وقتی عوامل مؤثر رو توضیح بدیم، عواملی که مانع جذب هم میشود یه خورده روشن تره. نسبت به جلسات منظم مذهبی، شما میدانید که در سطح کشور و حتی با نگاه جهانی نگاه بکنیم، گروه ها، مؤسسات، خیریه ها، گاهی مساجد، گاهی هیئت ها چنین رویکردی رو دارند که سعی کنن نوجوانان و جوانان اون محلشون، فامیلشون، منطقهشون، اون بخش از مهاجرانی که توی اون کشور یا اون شهر هستن رو به یه همچین برنامه های جذب بکنن. بنابراین سعی میکنیم یک نگاه عامی داشته باشیم که هر کسی از این بحث خواست استفاده بکنه و این مهارت‌ها رو در ارتباط با هر گروهی خواست پیاده بکنه امکانش باشه. حتی خاص دختران نوجوان یا جوان فقط صحبت نمی‌کنیم، اشاره به جذب جوانان آقا پسر هم تو مثال‌هامون می‌کنیم تا یه خورده بتونیم نگاهمون رو گسترده‌تر راجبش صحبت کنیم. شاخصه های مختلفی رو میتونیم بررسی بکنیم. ما سه تا عنوان کلی رو با همدیگه سرفصل هاش رو یادداشت میکنیم و ذیل هر کدام مطالبی رو گفتگو میکنیم. دسته اول شاخصه های لازم جهت یک مربی موفق بودنه. پس احتمالاً عناوینی که در ذیل این بحث بیاد بیشتر مربوط ماست، مربوط به مدل رفتاری ما، مدل عملکرد ما، مدل گفتار ما، مدل برنامه‌ریزی ما. دومین دسته مورد توجه محتوا و شکل ارائه است. و سومین بخش ویژگی‌های متربی و شرایط خانوادگیش. یعنی فقط این نیست که اگر گفتیم عوامل جذب، هی شما بگید خب من الان درست نشستم یا نه، الان این تون صدای من خوبه یا نه. نه، بخشیش اصلا ربطی به من نداره، به شرایط خانوادگی متربی مربوطه. میشه برای اونم فکر کرد، بله. حالا به قسمت سوم که رسیدیم انشالله اونجا گفتگو میکنیم. حالا اگر به این جلسه رسید مطلوب تر است. این شاخصه های لازم جهت یک مربی موفق رو با هم دیگه میشماریم. جذابیت لازم در داشته های علمی و تجربی مربی یعنی چی؟ خب یعنی الان هر کدام ما که نشستیم قبلا صحبت کردیم با هم، گاهی برای خودمون یه دوره های گذاشتند، خب دیگه ما الان میتونیم مربی باشیم دیگه. نه، واقعیتش اینه که اینجوری نیست. یعنی بعضی از ما واقعا به جهت علمی در درجه ای نیستیم که بتونیم جذب کنیم. ببینید، در درجه ای هستیم که دوست داریم تبلیغ کنیم، گاهی در درجه ای هستیم که با خواهرمون صحبت کنیم، ولی تجربه به شما میگه گاهی اوقات شما نمیتونید جاریتون رو قانع کنید. غیر از اینه، گاهی اوقات خود شما ها میگید من خواهر بزرگم وقتی باهاش گفتگو میکنم مورد توجهش واقع میشه، ولی خواهر کوچیکم واسه من تحویل نمیگیره، به هم میخنده. گاهی اوقات میگید خدای نکرده مسخرمون هم میکنه. چجوریه باید دختران مردم که همون شبیه خواهر شما و دختر خاله شما و جاری شما هستن، اینا وقتی معرفی میشن که در این هیئت یا در این مسجد یا در این مجتمع به کلاس شما وارد بشن، باید جذب شما بشن؟ واقعیت اینه که گاهی اوقات ما جذب نمیکنیم دیگه. بعضی از خواهرزاده های شما وقتی تو مهمانی شما رو میبینن میان پل شما میشینن، میگن خاله جون رسی اون سواله رو که ازت پرسیده بودن ببین من به دوستم گفتم اینجوری گفت. ولی بعضی از دختر خاله های شما، خواهرزاده های شما وقتی شما شروع میکنید یه چیزی رو گفتن یا دفاع کردن یا رد کردن، یه جوری خودشون سرگرم گوشی میکنن. ببینید، باید یک بار برای همیشه یک مسیری رو برای تبلیغ انتخاب کرد که در اون تواناتر بود. یه مثالی رو که همه شما احتمالاً میتونید تایید بکنید، حالا داریم با درصدی از احتمالات میگیم دیگه، مرحوم علامه محمد تقی جعفری اگر سخنرانی دعوتشون میکردن بهتر جذب میکردن، یا اگر ایشون نگارشش رو گسترش میداد. روشنه دیگه، ما بعضیامون این توانایی را نداریم، دوست داریم داشته باشیم، ولی میدونید چه اتفاقی میفته؟ در واقع نوجوان و جوان مخاطبمون رو زخمی میکنیم. هی مسئول کارگاه یا کلاس به من میگه خب شما برو حالا این مهارتم به کار ببر، بعد دوتا تجربه هم به من میگه. نه، واقعیت اینه که گاهی من نمیتونم. من میتوانم در قسمت نگارش، گاهی اوقات در قسمت‌های فوق برنامه، گاهی در اردوها، گاهی در برنامه‌های شاعری میتونم مؤثر باشم. این نشانه ضعف من نیست، چون من میخوام یه خیری برسانم، زخمی کردن کار رو خراب میکنه. چون این نوجوان میگه من دو بار تا حالا در دو تا کارگاه، در این مؤسسه، در اون مسجد، در اون هیئت شرکت کردم، ولی نتوانستم با مربیش ارتباط برقرار کنم. مربیانی که در این فضا هستن، این جمله رو شماها بعضی موقعا تو همین تلگرام و اینا میشنوید، میگویند کسانی که در این زمینه ها فعالیت میکنن عمیق نیستند، سطحی اند، یک نگاه بسته دارند، شما را متهم میکنند، یک برچسب بهتون میزنند، ولی اتفاقی که افتاد اینه که دیگه او بعدن هم در این شرایط خودش رو قرار نمیده. پس اگر یکی دو بار آزمودید یا نه، در شرایط زندگی خودتون دیدید نه، شما را با یک جلوه علمی حتی اگه مدرک خوبی دارید نمیپذیرند، این مسیر رو میشود عوض کرد. دو، وجود برخورد گرم و آرامش دهنده در ارتباطهای نخستی. یکی از نشانه های این که من میتوانم مربی اعتقادی خوبی باشم یا نه، اینه که آیا همسر من و فرزندان من با من ارتباط گرم و خوب میتونن برقرار بکنن یا نه. شما میگید آقا مگه میشه یه نفر همسرش ارتباط گرم باشه نداشته باشه؟ بله. ببینید، نمیگیم اگر کسی با بچه های خودش مسئله داشت خدمت نکنه، وارد فضای تبلیغ نشه. میگیم اون کسی که اسم مادری روش بود، اسم پدری روش بود، نتوانست با شما ارتباط صمیمانه داشته باشه، خب این میتونه یک نشانه باشه از اینکه من ممکن است در ارتباطهای بیرونیم هم نتوانم این فضا رو پیش ببرم. ما ارتباط گرم و آرامش دهنده میخوایم. ارتباط گرم یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه ها میان همش بشینن از جیک و پوک زندگیشون بگن و اینا؟ نه، تعریفمون از ارتباط گرم این نیست. ارتباط گرم یعنی شاگرد شما و مخاطب شما در کنار شما احساس آرامش کنه. یعنی اگر امروز توی دبیرستان درگیری با دوستاش پیدا کرده، میگه میرم جلسه، حالا این دیگه یادم میره، لبخند خانم معلم رو که میبینم احساس آرامش میکنم. داشتن ارتباط گرم بخشیش ذاتیست. یکی از خواهرای شما از شما کلن گرمتره. یادتون بیاد دوتا داداشاتون هر دو توی یه مؤسسه درس خوندن، ولی یکیشون هر روز 10 تا زنگ بهش میزدن تکلیف امروز چیه، اون یکی داداشتون هیچی زنگ خورد نداشت، بعد پدر مادری تلاش میکردن که یکی هم به اون زنگ بزنه. بخشیش طبیعت فرده، حالا ذاتی به معنای غیر قابل تغییر نمیخواد. بخشیش مهارت ارتباط صمیمانه داشتن. یه سوالی که الان جواب ندید ولی جلوتر باز این سوال شبیهش رو میپرسیم. چند نفر ما یک کتاب کامل یا یک کارگاه از 0 تا 100ش رفتیم، فارغ از این که اون کتاب ترجمه بوده یا اون کارگاه استادش دوست ما بوده یا نبوده، راجع به مهارت‌های ارتباطی برای ما صحبت کرد، گفته اینجوری صحبت کنید. یه خبر بهتون بدم، بالای 50% اختلافات خانوادگی در تحقیقات خانواده درمانی میگوید به خاطر آن است که پدر و مادر نمیتوانند با هم صحبت کنند، اصلا بلد نیستن با هم حرف بزنن. بلد نیستن با هم صحبت کنن معناش اینه که این نمیتونه زنگ بزنه بگه سر را میاد ماس بگیر. چرا؟ از این ابلاغا که زیاد میتونه داشته باشه. اونم داره میره بیرون میگه من برگشتم دیگه این آشپزخونه ترتمیز باشه خانم بعد 3 روز، اینم ابلاغ کرده. این که مدل گفتگو کردن نیست که. یه خاطره خوب براتون بگم در تایید این بحث علمی. من اجازه گرفتم از این خانومی که میخوام این خاطره رو راجبشون بگم، گفتم اگه اجازه بدید چون شما خیلی نمونه خوب و شاخصی هستی برای این بحث، من رو گاهی مثال بزنم. یه خانومی مراجعه کرده بودن برای جدایی، ما با آخر خط رسیدیم، میخوام هم جداش. خب همسر گرامی هم تقریبا جملاتش همینه، ولی اون کسی که بیش از همه مشتاق به جداییش منم. فرزندم دارید؟ بله. خب خانم تا حالا چیکار کردین؟ این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. یک روش را اجازه میدید امتحان کنیم؟ خیلی که عجله نداری. گفت نه، ولی خستم ها. باشه، یه روش رو با هم امتحان کن. اون روش این بود، گفتم خانم اجازه بدید با هم دیگه شروع کنیم تغییر در مدل گفتگوی شما با شوهرتون. شما الان یه دونه از تنش‌های دیشب و هفته قبل با همسرتو تعریف کن. شروع کرد تعریف کرد. گفتم خب حالا من توی این گفتگوی شما در نقش شما میشینم، شما در نقش شوهره، ببین من چجوری گفتگو میکنم. ما این تمرین رو آغاز کردیم. حالا به صورت تقریبی حدود 6 ماه بعدش این خانم گفتن که خواهر من میگوید مدل گفتگوی شوهرت عوض شده، مثلا یه جور دیگه گفتگو میکنه. حدود 1 سال بعد به فکر فرزند جدیدی بودند و با یک فاصله زمانی مادرشون گفت آه شما چی دارویی، چه قرصی دادین که این دختر زندگیش اینجوری شده؟ ما کاری نکردیم. ما توانستیم یک گفتگوی گرم و آرامش دهنده در ارتباطهای همسرانه برقرار کنیم. زندگی آرام شد. گفتگو مهارت میخواد. من چقدر از این مهارت‌ها بلدم، چقدر به کار میبرم. شما میگید خب مهارت‌هاشم فهرست کن، میگم باشه، من برای تو فهرست میکنم، ولی بعدا شما اینو تعقیب کنید و این بحث رو بشنوید. مهارت انعکاس محتوا، مهارت انعکاس احساس، مهارت انتقال احساس، مهارت خلاصه گویی، مهارت قابگیری، مهارت مواجهه سازی، مهارت تفسیر، مهارت دادن اطلاعات و بشمرید. حدود 20 دونه مهارت برای گفتگوی اثر بخش. شاید بعضی هاتون در برخی از مؤسساتی که تشریف داشتی این بحث رو از بنده شنیده باشید. پس ما داریم میگیم این مهارت رو تعقیب کنید. الان مرا موظف نکرده اید اون مهارت ها رو بگم، ولی این مهارت ها رو بعضیمون بلد نیستیم. سه، جذابیت های ظاهری در پوشش، نحوه آراستگی و ظاهر خدادادی استاد. یکی از بچه هاتون شاید، خصوصا دختران، شاید خودتون، شاید خواهرتون، یادتون بیاد تو دبستان اومده گریه کرده که من تو این کلاس نمیخوام برم، میخوام برم تو اون یکی کلاس. چرا؟ چون خانم اون کلاس خوشگل تره، چون خانم این کلاس مثلا قیافش اینجوری یا رنگش اینجوری. شنیدین اینو؟ گاهی اوقات شما یه درسی رو در طول دوران تحصیل خیلی جدی نمیگرفتین، ولی یهو یه جایی بهش علاقمند شد. اینم مثل همون بحث اوله، گاهی اوقات من در مقام تبلیغ اصلا پوششم، ظاهرم، مدل سخن گفتنم، مدل برخورد کردنم جذب نمیکنه. ببینید این که دیگه تعارف نداره دیگه، گاهی نمیشه. خدا به من امکانات دیگری را لطف کرده، این امکان برقرار نشده. بعد اصرار که بچه ها بیاین منم حدود 3 ساعت نگاه کنین لذتم ببرین، خب نمیتونه. حالا این مشکل گاهی در آقایون بیشتره، ولی یک خانم مربی هم باید به این موضوع توجه کنه. آراستگی ظاهری منظورمون چیه؟ آراستگی ظاهریتون باید 3 تا شاخصه رو بهش توجه کنه. شاخصه اول، عرف مخاطبان شما اون ظاهر را بپذیرند. شما در هر منطقه‌ای، در هر کشوری، در هر شهری یک عرفی داره، باید اون عرف را رعایت کنید. شاخصه دوم این است که آنقدر ویژه و بالا نباشد که در بچه ها ایجاد حسرت بکنه. بگن این خانم نفس از جای گند در میاد، اینقدر باباش براش پول ریخته، اینقدر شوهرش. سوم، اینقدر فقیرانه و حقیرانه نباشد که حس ترحم یا حس کوچک بینی در مخاطب من ایجاد بکنه. راجع به بعضی از سخنرانان مذهبی که بعضی هاشون هم دعوت به انحراف میکنن متاسفانه، مثلا بعضی از این خانوم هایی که حالا شما هم شاید دیده باشی پوشش های خاص دارن، مثلا میگن کدوم خانم؟ یه همون خانمی که اینجوری میپوشه و میاد، همیشه اینجوری لباس میپوشه، همیشه این رنگی انتخاب میکنه، همیشه وقتی میشینه این کارو میکنه. راجع به برخی از سخنرانی آقایون هم هست، مثلا میگن کدومو میگی؟ میگه اونی که قبل از اینکه بشینه اینجوری کتشو در بیاره، ساعتشو اینجوری میذاره. مدل های شما مؤثره در مدل جذب شما. 4، که فکر میکنم الان داشتن این رو به شما اشاره میکردن، حالا من به یک زبان دیگری عرض میکنم. عدم فضای کاملا علمی در مقابل محیط متنوع و شاداب. یه خوردهش تفسیر کسانیست که به شما میگن اینو تا فلان تاریخ تمام کنید، اینو باید بگید، این بحث رو نه دیگه، رفاقتی باید بریم جلوی خورده. نوجوانه، جوانه. به من گفتن یا مخاطبان شما در بیرستانی هن یا مثلا سالهای اول دانشگاه، لیسانسه، تو این حدود سنی. به نظر میرسه جذابیت برنامه های ما متناسب این سن نیست. با یک مثال شاید این رو شما هم تایید بفرمایید. فرض کنید مخاطب ما یک دختر نوجوان دوره متوسطه هم تحصیل میکنه. خب کتابای درسیش رو یه ورقی بزنیم، غیر از برخی از یادداشت‌های درسی تا اینجا امتحانه اینجا حذف شده و اینا، احتمالاً دیگه چی تو حاشیه کتابش می‌بینه؟ من بعضی از حاشیه‌هاشون نشونتون بدم. حالا خانم مربی نشسته می‌خواد راجبه غیر قاروزاد صحبت کنه، تو بحثاتون شاید بعضیتون بلد باشه. مخاطب من اینه ها، بازخواست‌ها و پیگیری‌های آزاردهنده در محیط کلاس. به من گفتند اگر منظم باشین بچه‌ها علاقه‌مند می‌شوند. این منظمی را در کجا تعقیب می‌کنم؟ در بازخواست تکالیف. بعضیا ترک تحصیل می‌کنند به خاطر بازخواست تکالیف. بازخواست کردن ها آزاردهنده است گاهی اوقات. بعد تازه ببینید، من ارتباط های انسانی رو گاهی قلم میگیرم، یه ناظم تعیین میکنم، ناظم پیگیری میکنه، لیست بده، گاهی تهدید میکنم. باز از اون جمله هایی که به کسی نگید، ویژگی های شخصیتی خود من در جای جای گفتگوم خودش رو نشون میده. بچه ما میگید چرا نیومدی؟ یه خانم درس داشتم. خیلی مؤدبه دیگه، پدر مادرش خوب تربیتش کردن. نمیگه خانم کلافه کننده ای، اذیت میکنی. نمیگه. جلوتر میگیم چجوری منظم باشید. اصلا ما مفهوم نظم را باید در ذهنمون تغییر بدیم، چون اینکه مشکلات ما بچه های خودمون نظمه. نظم معناشی نیست که من پیگیری های آزاردهنده داشته باشم. چرا؟ چون قرار بوده من جذب کنم، بعد امیدوار باشم شاید تذکراتم اثر کنه. ششم، توجه به تقویت ارتباط های سالم و دوستانه بین خود بچه ها همراه با نظارت خانواده ها جهت افزایش دلبستگی ها. اونایی که پسرای بزرگتر دختره بزرگتر دارین، دیدین مدارس چقدر میترسن از اینکه بچه ها خونه هم دیگه برن، دلبسته هم بشن. دوتا دوست که خیلی با هم قاطی میشن، مدرسه نگران میشه. نمیگیم نگران نشن، ولی میخوام بگیم وقتی شما رو در روی این اتفاق قرار میگیری، در واقع در مقابل چی وایستادی؟ در مقابل یکی از شاخصه های این دوره. برای بچه ها گروه همسالان یک مشغله جدیه. بعضی هاتون که احتمالاً ممکنه عزت نفس یا اعتماد به نفستون خیلی نباشه، وقتی در خلوت خودتون هستین میگین من توی گروه های بازی یا دوستی در دوره راهنمایی خیلی جذب نمیشدم، تو دوره دبستان گاهی خیلی تنها بودم. حالا که یه تعدادی بچه ها دارن با همدیگه گرم و صمیمی میشن، به هوای رفاقت با همدیگه دارن میان، من یهو میشم خانم مربی یا آقا مربی ایستاده در مقابل اونها. پس چی کار کنیم آقا؟ اینجا شما میتونید راهنمایی کنید. چه کنیم که در عین اهمیت دادن به ارتباطات دوستانه، تا جای ممکن پیشگیری کنیم از ورود بچه ها به دوستی های افراطی یا انحرافی؟ چند تا شاخصه شما هم بگید. بله ممکنه به خطاهایی گرفت. بله مثلا یه جایی یه عزیزی درس میگفت، بعد بچه ها به جهت اون کلاس میومدن دم در با دوستشون با موتور میرفتن، ساعت پایان کلاس میومدن دم در سوار میشدن، سوار ماشین پدر مادرشون میشدن میرفتن. این چیزی بود که من به عینه دیدم. این دوستی انحرافی میشود. دوستی های افراطی کدوم ها میشه؟ دیگه خیلی سر در گریبان یک دیگر دارن دیگه. دیگه مثلا اگه یه جلسه این نیاد مریض میشه، اگه اون مثلا بخواد، اینا دیگه میشه دوستی های افراطی. حالا چیکار کنیم؟ احسن. یکیش این است که شما به جای تمرکز بر برخی از مفاهیمی که باید منتقل بشه، کسی هم نمیگه منتقل نکنید، تو همین مثالی که فرمودن شما فرض کنید دوره‌ای که میخواید شروع کنید یک سال، گاهی دو سال، گاهی بیشتر، گاهی کمتر مخاطب دارید. شما سال اول نباید نسبت به بعضی از اینها که ظاهراً هم اشکال شرعی نداره موضع بگیرید. یه موقع شما میگید من دیدم در یک موقعیتی، تازه اونجا بعداً براتون راجع به در واقع این که چقدر دادم باید حتی در اون امر معروف عجله بکنه عرض میکنم، ولی الان بچه ها دارن با همدیگه چه میدونم خرس قرمز میدن، خب اینا که با همدیگه بدن اشکال نداره که، چه اشکال داره؟ به خانم مربیشون هم بدن، خانم مربیش هم اون روز به عنوان شادی و نمیدونم اینها یه چه میدونم شیرینی بیاره، بگه امروز میگن خلاصه چنین روزیه، ما هم به شادی شما شادی، که اشکال شرعی نداره که. شما اگر اینو گفتید، اینجوری عمل کردید، اگه نزدیک فاطمیه شد گفتید بچه ها ما از هفته بعد یه خورده حرمت جلسه رو بیشتر نگه میداریم و در دو جلسه اینجوری عمل میکنیم، این معنا پیدا میکنه. یکی از همین اساتیدی که در یکی از این مساجد برنامه داشتن، ایشون در برنامه هایی که با بچه ها داشت خیلی خلاصه حالا ملبس هم بودن، لباساشون هم تغییر میدادن و بچه ها بازی میکردن، اما جالبه من متوجه شدم از شاگردان ایشون میگفتن چند جای کلاس در طول سال هست ایشون تو کلاس رسمن و بلند بلند گریه میکنن. این اثر کرده، همبازیشونه باهاشون میخنده. دیدید گاهی اوقات، ببخشید این رو مثال میزنم چون روشن باشه، گاهی اوقات شما بعضی از جملات یا کلمات یا افعال رو که به کار میبرید بچه‌ها یهو میخندن. خب احترام جلسه این است که شما از کنارش رد بشید. اگر خیلی دیگه ناجور شد، همه بلند بلند خندیدن، شما یه لبخندی بزنید. ولی اگر شما اونجا یه موضع گرفتین، شروع کردین به نصیحت کردن، خراب کردین، خب خیلی طبیعی اتفاق میفته. حالا این خانم مربی سه جای سال بلند بلند گریه میکنه، این اثر داره. اصل بحثمون رو در این عنوان منحرف نشیم. فکر میکنم دو سه تا مورد رو شما نوشتید، لطفاً تلاش کنید برای این 5-6 تا مورد پیدا کنید. کتابهایی راجع به دوستیهای دوره نوجوانی و جوانی در بازار هست، حتی اونهایی که ترجمه غربی هست شما میتوانید ازش مصادیقی رو پیدا بکنید و استفاده بکنید. دوستی ها در دوره نوجوانی، دوره نوجوانی منظورم چه سنی تا چه سنیه؟ تینیجرها چند ساله میشن؟ 12-13 تا؟ بعضی تا 21 سالگی هم میگن. یعنی در واقع شما دوره نوجوانی رو یه خود برش کار کنید. عنوان 7، درک این واقعیت که گاهی رفتارهای برخی نوجوانان علت خاصی ندارد. این چه کمکی به شما میکنه؟ آفره، جدی نگید. بعضیاتون تو خونم خیلی جدی میگیرین. من نمیگم همسر آدم هر شوخی کرده نداره، ولی اون شوخی 5 درجه رنگ عوض کردن داره. شما 95 درجه رنگ عوض میکنید. نمیگم اگر بچه شما یه روز اومد چه میدونم مثلا یه جمله ای از مدرسه گفت مثلا خیلی خوبه آفرین که این حرف بی ادبی رو یاد گرفتی. نه، ولی آدم نباید یهو یه سرمایه گذاری بکنه که بعد توش بمونه. گزارشات میگه، حالا تحقیق علمی نمیتونم بگم، ولی گزارشات میگه که ما مدل ارتباطاتمون تو خونه خیلی مؤثره در مدل اداره کردن کلاس هامونه. اینقدر یهو نسبت به یه دونه حرکت، یه دونه چشمک، یه زمانی من تصمیم گرفتم در چند تا مؤسسه رفتم سر کلاس هاشون نشستم، سر کلاس معلمان اصلی پایه، حالا پدر کلاس، معلم راهنما، هر اسمی روش میذارید. و اینو من اونجا خیلی خوب مشهود بود برام. موفق ترین معلمان کسانی بودند که به جزئیاتی که در کلاس اتفاق میافتاد توجه نمی کردند. ببین، نه که نمی فهمیدند، نه، توجه نمی کردند، بهانه می دادند. تغافل. حتی بچه ها، عرض کردم تو همون مثالی که گفتم گاهی اوقات شما میبینید دیگه کلاس رفت رو هوا، خب شما بخندین دیگه، آدم طبیعی هستین. اما نکته های جزئی رو وقتی سرمایه گذاری میکنید توش، بعد نمیتونید جمعش کنید. جلوتر راجع به آرایش دختران مثال میزنم، ولی الان خوبه که اینجا توجه کنم. فرض کنیم شما جلسه قبل به یه جهتی بحثی راجع به پوشش، راجع به آرایش، راجع به ظاهر بچه ها داشتیم، خوب از همشون هم عشق گرفتیم و توسلی و نمیدونم حالی، و دیگه وقتی میخواستم برن همه منزل دیگه گفتیم چقدر نور معنویت داریم. حالا این جلسه یکی از همونا اومده یه بخشی از آرایش رو هم با خودش آورده، اینجا دیگه جای توجه نیست. توجه واقع بینانه به انگیزه های مخاطبان. واقع بینانه شو زیرش خط بکشید. فرض کنیم شما در یک مؤسسه، در یک هیئت، در یک خانواده ای بودین، یه دوره یک کلاسی هم رفتین، الان هم دختر شما داره میره، انگیزه هاتون یکیه؟ کم است انگیزه های مشترک. ممکنه او بهتر از شما اون برنامه رو شرکت بکنه ها، ولی لزوماً انگیزه هاتون. ما میگیم توجه واقع بینانه. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یه مربی فکر کنید واقعا یک نوجوان با چه انگیزه ای باید تو این برنامه شرکت کنه؟ چه؟ این انگیزه شو بده کجا گرفته باشه؟ این سوال های مهمه ها. بله، خب حالا ما وقتی به بخش معنویش توجه بکنیم خوبه، بخش معنویش رو ما هم میپذیریم، اما وقتی میخوام بیان ببینیم الان ما باید چیکار کنیم، خب من میگم اول شما به جای اینکه بگین چرا این بچه نیومد، به جای اینکه بگین چرا این بچه ناقص اومد، به جای اینکه بگین چرا این بچه دل نداد، شما بگین اصلا این چه انگیزه باید داشته باشه و این انگیزه را کجا آورده. اگر این انگیزه را کسی بهش نداده غیر طبیعیه که مثلا کلاس شما رها کنه؟ غیر طبیعی نیست. از اون حرفای یواشکی ها اصلا بچه هاتون نفهمن. ما با کوچکترین برخوردهایی که از اینا میبینیم یک برچسب بهشون میزنیم. آره، من یک برچسب میزنم، هنوز براش انگیزه نیامده، هنوز سوال ویژه‌ای نیست، اصلا گاهی انگیزه ها رو نداره، گاهی انگیزه ها رو داره ولی احساس میکنه این بحثا رو یه جا دیگه بهش میگن دیگه، دوستاش میگن. حتی گاهی اوقات اون نگاه میکنه ببینه اگر در یک جلسه شرکت بکنه که اینقدر منظم نیست، جواب سوالاشو میگیره. گاهی او فکر میکنه بخشی از انگیزه هاش رو میتونه در گفتگوی با دوستانش بگیره، مطالعه کتاب کنه، سراغ اینترنت بره. شما بعضی از دوستاتون هستن بعضی سالها میبینشون نه کلاسی رفتن نه برنامه ویژه‌ای داشتن، شما نگاه میکنید میبینید خیلی به لحاظ علمی فر بهتر از بعضی از کسانی هستن که کلاس رفتن. خب اینم رفته سوالاشو پیدا کرده جوابهاشو. اون خوبه، اون توی عنوان تشویق من میاد، اونا میشه تشویق. ولی ببینید الان من مربی مضطرب میشم، نگران میشم، آشفته میشم، برچسب میزنم، غر میزنم. یعنی شما یه جلسه رو حساب کنید که 20 تا دانش آموز به شما دادن، امروز میرید سر ساعت هم میرید، بچه تونم تب داشته، شوهرتون هم گذاشتین رو گاز تا برگردین، میرسونی 5 نفر اومدن، اونم یکیشون اول جلسه میگه خانم ببخشید من یه خود زودتر میخوام برم جای عروسی دعوت. بعد شما میخوایی مربی چجوری بحث بگیم؟ همون چهارتر هم از دست میده دیگه، این مربی اصلا روحیه. بعد اشتباهاش چی هست؟ شروع میکنه از بی توفیقی اونها گفتن، از بی لیاقتی ها گفتن، گله کردن، برچست دادن به اینن که نایمد. یه دونه کتابم راجع به حلال و حرام لقمه خونده باشه، یه کسی لقمهش اگر پاک باشه اصلا دل نمیتونه بکنه. حالا کسی اونجا نیست بگه هاش خانم 25 سال ازدواج کردی، شوهر خودت یه بار توی همچی برنامه‌ای شرکت نکرده، لقمهش پاکه یا نه؟ ولی این بچه ها گاهی به همین ها من شروع میکنم، شما هم که نامون ازم نمی اومدید. ما الان صحبتمون چی بود؟ گفتیم خانم ها آخه کی به این انگیزه داده که شما میگه الان باید انگیزه داشته باشه و چه انگیزه ای داده اند؟ حالا من جلوتر تو بحث خانواده میرسم که بعضی از بچه های شما وقتی میخواد بیاد باباش یه تیکه میندازه، مامانش یه تیکه میندازه، داداشش یه تیکه میندازه، دوستای مدرسه‌اش یه بچه هست بهش میزنن، بعد میگن برو جلسه، برو کلاس، برو کارگاه. مخاطبای شما چقدر طعم زیبای معنویت رو چشیدن؟ من هی نشستم از جلسه اول حلوا حلوا میکنم، بعضی هم حلوا حلواهاشون حلوا حلواهای غیر عالمانه است. میتوان گفت آنچه که مربیان این جوانان را قانع کرده و آنها را در این راه قرار داده لزوماً برای شاگردانشون قانع کننده نیست. ما تو بحث محتوا الان، حالا وقت استراحت و احتمالاً پذیرایی، من این عرضم رو تمام میکنم. تو قسمت خانواده و قسمت محتوا به این بیشتر میشه پرداخت، ولی اینجا ما داریم نگاه خود مربی رو بهش توجه میکنیم. خود مربی فکر میکنه اون دانش آموز هم باید این انگیزه رو داشته باشه. شما گاهی اوقات نگاه میکنید میبینید یک بدبستانی با وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام داشته اید، وقتی هر دفعه اسم حضرت میاد میخواد برید زیارت، هر جا صلوات حضرت را میبینید میخواد بخوانید، قلبتون منقلب میشه، اشکتون جاری میشه. بچه 7 ساله شما باید همین حس رو داشته باشه؟ نه. کسی نمیگوید اون تجربه شخصی شما اعتبار ندارد، و ولی شما اگر رفتید گفتید چون من دوستم، خواهرم، پدرم، مادرم چنین تجربیاتی داشتیم، شما همین گونه باشید، خب از همین برچسبایی که میزنن به شما هم زده میشه. میگن اینا توی فضای دیگری هستن، اصلا در فضای علمی سخن نمیگن، در فضای استدلال سخن نمیگن، قانع کننده نیست سخنانشون. حس معنویتون رو با فضای علمی منتقل کنید، بگذارید در میان بحث علمی شما اشک ها جاری بشه، بگذارید در میان تذکرات و توجهات شما قلب ها منقلب بشه. فضای جلسه رو اگر فقط بخواید با فضای عاطفی، با معنوی، با همین تعبیری که عرض کردم هی بگم حلواست حلواست، کار پیش نمیره، خصوصا در نقطه جذب. حالا جلوترش هم البته همین حرف هست که مگر چقدر میشود معتبر دانست بعضی از سخنها رو. خب چون قرار بود که یه استراحتی هم بین جلسه داشته باشیم، توی این فرصت استراحت من خواهش کنم، گفته بودم که یک برگه هایی اگر میشود آماده بکنن که شما توشی یادداشتایی بگذارید، من اون برگه ها رو جمع بکنم و ازش استفاده بکنیم، اگر مراحل دیگری هم خدمتون بودیم بتونیم به اونها بپردازیم. غیر از این عنوانی که الان داریم روش کار میکنیم، سوال یکی که شما جوابش رو یادداشت بفرمایید اینه، غیر از این عنوان و مشکلی که الان داریم راجبش گفتگو میکنیم، یعنی عوامل مؤثر در جذب نوجوانان و جوانان به جلسات منظم مذهبی، حالا در هر جایی و به هر شکلی که برگزار میشه، غیر از این جدیترین مشکل شما در امر تبلیغ دین و ارزش‌های دینی چیست؟ اگر برای اینها مصداقی هم بتوانید ذکر بفرمایید بسیار خوبه که آدم بتونه مصادیق رو هم بعضی از اوقات اشاره کنه. سوال دوم، اگر کتابی در موضوع تبلیغ دین خوانده اید به طور کامل، جزوه برده میدونم گروه فلان عضوم نه، اگر کتابی خوانده اید در موضوع تبلیغات دینی، تاثیرگذاری، ارتباطات انسانی برای مؤثر بودن، یادداشت بفرمایید. اگرم نخوندید بنویسید در این موضوع مطالعه نداشته. عنوان سوم، در موضوع روانشناسی نوجوان و جوان چه کتابی را به طور کامل خوانده اید؟ اسمشو بنویسید. اگرم نخونده بودیم بنویسید نخونده. الان ما حدودا چند نفر مخاطب داریم اینجا؟ در حال میتونیم یه آماری داشته باشیم از اینکه چند نفر از چند نفر ما در این موضوعات مطالعه کرده. استراحتی بفرمایید همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.